بعد از مجروحیت حسن ترک، گره کار شناسایی سمت چپ کوه گیسکه بیشتر شد. برای علی آقا گزارش نوشتیم که عملیات در این منطقه با دو مشکل بزرگ روبروست که تقریبا انجام هر عملیاتی را ناممکن می کند. اول اینکه هیچ راهکاری تا کنون شناسایی نشده است و ما باید فقط از مقابل به گیسکه بزنیم. دوم اینکه بالو رفتن شناسایی حتما عراقی ها کمین هایشان را جلوی خط بیشتر خواهند کرد و نه تنها عبور گردان پیاده که حتی رسیدن یک نفر هم تا حد نزدیکی کوه غیر ممکن خواهد بود. علی آقا گزارش را خوانده و گفته بود امشب به شناسایی می رویم از همان مسیر قبلی و خودم هم می آیم. این بار حمید ملکی هم با تیم شناسایی همراه شد و ما عقب ماندیم. روز بعد وقتی در مورد امکان عبور دادن گردان از این مسیر پرسیدیم گفت من هم به همان جمع‌بندی شما رسیدم. یک روز تبلیغات نامه‌ای به من داد که خانواده فرستاده بودند. در نامه آمده بود قرار است برادرت امیر عقد کند. زود به همدان بیا. از علی آقا اجازه گرفتم. خیلی به نیروهایش اعتماد داشت. سخت نمی‌گرفت اما گفت دو سه روزه برگرد. رفتم و در مراسم عقد شرکت کردم. امیر برادر بزرگترم بود و خوشحال بودم که او هم پایش به جبهه باز شده و قبل از ازدواج اولین و آخرین جبهه‌اش را تجربه کرده است. امیر روز عقد تب بالایی داشت. مراسم که تمام شد بردیمش بیمارستان. آزمایش خون گرفتن و گفتن سرطان خون دارد. مانده بودیم که به خاطر امیر که امیدی به زنده ماندنش نبود در شهر بمانم یا به حرف علی آقا که گفته بود برگرد عمل کنم. فقط می دانستم باید مادرم را راضی کنم. او نه از مجروحیت جعفر خبر داشت و نه از سرطان خون امیر. دیدم دور از انصاف است که او را با امیر و این همه مشکلات تنها بگذارم. عصر همان روز مادرم را از بدخیم بودن حال امیر خبردار کردم و درست همزمان مصیب مجیدی را دیدم که با یک توییتا پر از گیلاس عازم جبهه بود. گیلاس ها را مردم روستای خودشان در مرادبک به جبهه ها اهدا کرده بودند. پرسیدم از سومار چه خبر؟ بچه ها امروز رفتن منطقه عملیاتی خیبر تا خط آنجا را تحویل بگیرند. عراق پشت سر هم پاتک می زند و می خواهد جزایر را پس بگیرند. گفتم من هم می آیم. زود رفتم و دست مادر را بوسیدم و ملتمسانه گفتم شرایط خانه را درک می کنم. تو کمک می خواهی اما چه کنم که حتما باید بروم. حرفی نزد. می دانست که وقتی می گویم می روم می روم. دلم خیلی برای او و اعضای خانواده سوخت. رفتم از امیر هم خداحافظی کردم و با مصیب مجیدی راهی جزایر مجنون شدم. به جاده اهواز خرمشهر که رسیدیم جان گرفتم. لذت شناسایی های عملیات بیت المقدس باز زیر پوستم دوید. از سمت جاده به سمت هور تغییر مسیر دادیم و به جزیره مجنون شمالی رسیدیم. مصیب آدرس را داشت. مقر بچه های واحد نزدیک قرارگاه نصرت در جزیره شمالی بود و عجب حسن اتفاقی که رسیدن ما مقارن با دعای کمیل بود و صدای آشنای طلبه جوان واحد اطلاعات عملیات حاج حمید ملکی. مرا برای ساعتی از وابستگی های دنیایی جدا کرد و قیافه معصوم مادر، صورت رنگ پریده امیر، چشم های همیشه منتظر پدر و حتی زخم های جعفر را هم فراموش کردم. ملکی که دعا می خواند، توپ های دوربرد عراق زمین جزیره را می لرزاند. برای اولین بار بود که رد سرخ توپ های فرانسوی را می دیدم که مثل موشک رد سرخی بر آسمان می کشید و یک باره خاموش می شد و ثانیه هایی بعد زمین را تکان می داد. انفجار توپ ها به محل اجتماع بچه ها نزدیک و نزدیکتر می شد. دور تا دورمان آب بود و نیزار و تنها محل استقرار محیطی دایره ای بود در جزیره شمالی که به راحتی برای دشمن حتی در شب قابل شناسایی بود. علی شاه حسینی از نیروهای قدیمی واحد نگران شد و در گوشی به حمید ملکی گفت که زودتر دعا را تمام کن. دعا تمام شد اما یک توپ وسط یکی از سنگرهای بچه های قرارگاه نصرت خورد. دو نفر در جا شهید شدند و شش نفر مجروح. نزدیکترین خودرو همان توییت های پر از گیلاس مصیب مجیدی بود. جعبه ها را با عجله خالی کردیم و مجروحان را یکی یکی داخل توییت ها گذاشتیم. پهلوی یکی از آنها آنقدر شکافته بود که دستم از میان دنده های شکسته سمت چپش رد شد و به قلبش رسید. قلب تاپ تاپ می زد اما مجروح مجروح یک آخ هم نمی گفت. حمید ملکی هم ترکش خورده بود. به اورژانس که رسیدیم کسی مثل دکتر با لباس سفید آمد. چراغ قوه‌ای در روی سر و صورت مجروحان چرخان دو ناراحتی گفت اینها که همه شهید شده اند. آن 8 نفر از مسئولان قرارگاه نصرت بودند. علی شاه حسینی با حسرت تعریف میکرد که آنها روز قبل انگار از رفتنشان خبر داشتند، مثل شب دامادی خودشان را آماده کرده بودند، ناخونهایشان را گرفتند و سلمانی کردند و تنی به آب زدن و داشتند دعای کمیل میخواندند. که اولین شب جزیره شب تلخی بود، اما نه به تلخی آب جزیره که پر بود از اجساد عراقی ها که از عملیات خیبر تا آن زمان داخل آب مانده بودند. آب بوی تعفن میداد، تعفنی تلخ و گوگردی که آلوده به گازهای شیمیایی هم بود. اصلا جزیره دنیای دیگری بود، گرمای 50 درجه که تا مغز استخوان را می جوشان و شرجی و وحشتناک که مرا یاد حمام های قدیمی شترگلو می انداخت. همه چیز خارج از قاعده و استاندارد بود، هوا، زمین و حتی خاک، آن که در هر گام تا زانو بالا می آمد و حتی موش هایی که از بس جنازه خورده بودند و اندازه یک گربه بودند. خط یا به تعبیر نیروهای پیاده کمین هم به همه چیز میماند الا خط. جاده خاکی که از وسط آبها مثل مار خزیده بود و در نقطه ای قطع شده قطع میشد. در آن سوی بریدگی در فاصله 30 متری عراقی ها بودند و روبرویشان ما. اسم این جاده زل غربی جزیره مجنون بود. هرچه از عقب جاده به جلو می رفتیم ضرب آهنگ آتش بیشتر می شد، تا جایی که به همان کمین یعنی فاصله 30 متری می رسیدیم و آنجا بود که خمپاره مثل باران می بارید. عراقی ها بعد از خیبر و از دست دادن 2 جزیره شمالی و جنوبی مجنون از 1 ماه پاتک متوالی نتیجه ای نگرفتند و به جای جنگ با نیروهای پیاده و تانک جنگ با آب و آتش به راه انداختند. باز کردن آب دجله به سمت جزیره جنوبی اولین اقدام آنها بود که بیشتر جاده های داخل آب به غیر از 3 جاده همه زیر آب رفتند. با این اقدام دست ما برای دیدبان های عراقی رو شده بود. درست است که آنها هم روی همین 3 جاده بودند، اما نسبت امکانات ما به عراقی ها مثل قطره بود به دریا. اگر ما 1 خمپاره روی سنگرهایشان میفرستادیم، صدها خمپاره، توپ و حتی تیر مستقیم تانک روی سنگرهای نصف نیمه ما فرود می آمد و آن وقت بود که از کف همین جاده آب بالا می زد که وضعیت را نه برای جنگیدن که برای ماندن هم غیر ممکن می کرد.